بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوها و مطالبی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، مباحثی رو از بحث وجود ذهنی از مرحله دوم از کتاب بدایت الحکمه خدمتون بیان میکردیم که رسیدیم به اشکالاتی که بر بحث وجود ذهنی بنابر نظر حکما مطرح میشه. عرض کردیم که حکما معتقد هستن که ماهیات و انفسها در ذهن حاضر میشن. ماهیات یک وضعیت در واقع سریانی دارن، یک وضعیت مرسل دارن که گاهی اوقات به وجود ذهنی موجود میشن، گاهی اوقات به وجود خارجی موجود میشن. به خاطر همین خصیصه ای که در کلی طبیعی و ماهیت وجود داره، بنابراین هنگام علم ما به اشیاء خارجی، هنگامی که میخوایم حقایق خارج رو درک بکنیم، خود اون ماهیات به ذهن میاد. سه تا استدلال هم حکما مطرح کرده بودن برای اثبات همین ادعایی که دارن، که حالا ما نکاتی رو در موردش عرض کردیم که این استدلال ها نمیتونن وجود ذهنی رو ثابت بکنن، نیاز به تتمیم و تکمله داره. نمیخوام بگم مطلقا قابل استفاده نیستن، ولی خب یک متمم هایی رو میخواد، تکمله هایی رو میخواد. مرحوم علامه طباطبایی در ادامه مباحثشون به تتمه که رسیدن، اشکالاتی که بر بحث وجود ذهنی یعنی وجود ماهیات در ذهن مطرح میشه رو مطرح کردن. اشکال اول رو خدمتتون عرض کردیم که نظریه وجود ذهنی معتقد هستش ماهیات به عینها و انفسها در ذهن حاضر میشن. از طرف دیگه قائل هستن حکما که علم ما به ماهیات همه تحت مقوله کیف قرار داده، کیف اونم عرض کیف نفسانی. بحث کردیم خدمتون که اگر قائل به نظریه حکما بشیم، لازمش این هستش هنگام علم به یک شیء جوهری، یعنی هنگام علم به یک جوهر، لازمش این هستش این جوهر اگر بخواد در ذهن عالم حاضر بشه به انفسها، معلوم ما در آن واحد هم حقیقتی جوهری باشه هم حقیقتی عرضی، یعنی هم حقیقتی باشه که قائم به خودش باشه، اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موزن، هم حقیقتی عرضی باشه، یعنی اذا وجدت وجدت فی موزن باشه، چون اعراض چنین حقایقی هستن که نیاز به موضوع و تکیگاه دارن برای تحقق خارجی شه، و چنین چیزی خب محاله، چنین چیزی باطل، شیء در آن واحد هم قائم موضوع باشد هم نباشد. این اشکال اول هستش. اما اشکال دوم ماجرا رو وسیع‌تر می‌کنه، یعنی تنها به این پردازه که یک حقیقت جوهری اگر بخواد در ذهن ما حاضر بشه، این حقیقت جوهری لازمش اینه که هم قائم به موضوع باشد هم قائم به موضوع نباشد، بلکه اشکال رو توسعه میده. میگه اگر ما قائل به این باشیم که ماهیات به انفسها در ذهن ما حاضر میشن، لازمش این هستش یک ماهیتی که در ذهن ما حاضر میشه، با توجه به این که علم و معلومات ذهنی جزء مقوله کیف هستن، ما این معلوممون رو تحت مقوله کیف بدانیم. اما در آن واحد با توجه به این که اون معلوم در متن خارجی جوهر هستش، جزء مقوله جوهر بدانیم. اگر اون معلوم در متن خارج جزء مقوله کم باشه، اون رو کم بدانیم. لازمش این هستش با توجه به این نکته که مقولات متواین به تمام ذات هستند و شیء واحد نمیتونه تحت دو تا مقوله قرار بگیره، مندرج تحت دو تا مقوله باشه، لازمه قول به وجود ذهنی و قول حکما این هستش که ما با حقایق مواجه باشیم که در آن واحد تحت دو تا مقوله باشن. یعنی به عبارت دیگه وجود این ماهیات خارجی دارای دو ماهیت باشه، یک ماهیتی که در واقع یک حدی که ازش ماهیت کیف نفسانی استفاده بشه و یک حد وجودی که از اونها ماهیت اون شی در خارج، حالا جوهر باشه جوهر، کم باشه کم، وضع باشه وضع و یا هر مقوله جوهری دیگه. و چنین چیزی محاله، وجود هر شیی طرد عدم از یک حد وجودی میکنه، یک ماهیت میکنه. بنابراین اشکال رو توسعه داده، یعنی دعوا رو در فضای بین جوهر و عرض قرار نمیده که بگه ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که هم قائم به موضوع باشه هم قائم به موضوع نباشه، بلکه اشکال به جایی میبره که لازمه قول به حکما این هستش شیء واحد تحت دو تا مقوله باشه، مقوله کیف و مقوله دیگر که آن اون دیگر یا جوهره یا کمه یا وضعه یا هر چیز دیگه، و چنین چیزی محال هستش. یا لازمه قول به نظری حکما این هستش که یک شیء تحت دو نوع قرار بگیره. در چه فرضی این اشکال مطرح میشه؟ در این فرض مطرح میشه که شما با یک معلومی مواجه بشید که جز مقوله کیف باشه، اما نه کیف نفسانی، مثلا کیفهای محسوس. خب هر طور کیفه، وقتی میاد در ذهن ما کیف نفسانی هستش، از نوع کیف نفسانی وقت میشه، وقتی در خارج هست کیف محسوس هستش. یعنی ماهیت واحد تحت دو تا نوع قرار بگیره که حتی برمیگرد به همون تحت دوتا مقوله، ولی خب این رو آورده بعد در فرضی که معلوم ما یک در واقع معلوم کیف از مقوله کیف باشه تطبیق کرده. بنابراین اشکال رو توسعه داده. و اشکال دوم رو همونطور یه مرحوم علامه و سایرین هم اشاره میکنن نسبت به اشکال اول سخت‌تر هسته. چرا؟ چون از اشکال اول به نحوی از انها میشه فرار کرد. من این رو مکتوب بکنم بنویسم روی تخته و بعد این توضیح بدم که چجوری اشکال دوم میتونه نسبت به اشکال اول سخت‌تر باشه. پس اشکالات وارد بر قول حکما در بحث وجود ذهنی، لازمه این حرف این هستش که ماهیت معلومه اگر جوهر باشد با توجه به این که صورت‌های ذهنی جزء مقوله کیف نفسانی هستند، یعنی صورت‌های ذهنی عرض و جزء مقوله کیف نفسانی هستند، ماهیت معلومه در آن واحد هم به خاطر جوهر بودنش هم قائم به موضوع نباشد، هم از جهت یک عرض کیف نفسانی و کیف نفسانی جز اعراض هستش، هم قائم به موضوع باشد و این محال است. اشکال دوم این هستش ماهیت معلومه اگر به نفسها یعنی خودش به ذهن آید، لازمش با توجه اینجوری فهم، با توجه به این که صورت‌های ذهنی عرض و از مقوله کیف نفسانی می باشند، لازمه اش این است که ماهیت معلومه، یعنی اون که مورد علم ما قرار گرفته، در آن واحد یک تحت دو مقوله متباین به تمام ذات قرار گیرد اگر که این ماهیت معلومه ما جز مقوله کیف نباشه، مثلا کم باشه، وزن باشه، جوهر باشه، عین باشه، جده باشه، فعل باشه، انفعال باشه، اضافه باشه، یا اینکه تحت دو نوع قرار گیرد، زمانی که اون ماهیت معلومه ما جز مقوله کیف باشه. وقت ما خود کیف ها که انواع دارن، کیف نفسانی داریم، کیف محسوس داریم، حالا خود محسوس ها هم داره انواعی پیدا میکنن ها، یعنی میخوام بگم دو تا فضا قرار داره. هنگامی که ماهیت معلومه، اگر ماهیت معلومه جزء مقوله کیف باشه، معلومه در خارج، اونی که تو خارج داریم بهش علم پیدا میکنیم، اون بالایی که گفتم تحت دو مقوله متباین تمازان قرار گیرد، هنگامی که اون ماهیت معلومه تحت سایر مقولات غیر کیف باشد. این دو تشکا طبعا در اون قرار میگیره، ولی خب این با عنایت به اجناس عالیه داره حرف رو میزنه، این رو پایین تر میاره، یعنی عنایت به اجناس عالیه نداره. این اشکالاتی هستش مطرح میشه. اما خب عنایت را داشته باشید. اشکال دوم نسبت به اشکال اول سخت‌تر و مشکل‌تر هستش و آقایون که در این زمینه خواستن از آن نظر بکنن این بیان رو داشتن. چرا میگن اشکال دوم از اشکال اول سخت‌تره؟ خاطر موفقتون باشه عرض کردیم که ارسطوییان اومدن و ماهیات را، ماهیات ممکنه رو تقسیم کردن بر دو دسته، جوهر و عرض، و عرض رو خودشون به 9 تا عرض، کم، کیف، عین، جده، فعل، انفعال و از اضافه تقسیم کردن. خاطر مبارکتون باشه من در جلسات عرض کردم خود عرض بودن جز مقومات اعراض نیست، یعنی هنگامی که بخوان یک عرض رو تعریف بکنن قائم بالغیر بودن رو جز بنان مقوم عرض، مثلا مقوم کیف، عین، جده در تعریف نمیارن. به واسطه عرض بودن عرض حالت وجودیش هستش، نحوه تحقق وجودیش هستش. مزید بر این نکته اینه که، یعنی توضیح این نکته اینه که اگه شما عرض رو جز مقومات اعراض نوگانه بدونید، یعنی هنگامی که بخواید حدش رو بیان کنید یا رسمش رو بیان بکنید، تحقق فعل غیر بودن، تحقق اذا وجدت فی خارج وجدت فی موضوع ان رو توش بیارید، دیگه مقولات شما ده تا نخواهد بود، یه جوهر خواهد بود یه عرض. در حال که نه، حکما آنگونه که بیان دارن و خواهند کرد، این عرض بودن جز مقومات کم و کیف و عین و وضع و چه و چه نمیارن. بنابراین خود عرض مقوم اعراض نیست، یک عرض عام هستش برای
این اعراض چیزی بیرون از ذاتشون هستش، یعنی خود کم، کیف، وزن یک مقومات ذاتی داره، عرض بودن جز اون مقومات ذاتی نیست، یک عرض است برای خود این اعراض، یک عرض عام، چیزی بیرون از ذاتشان است. اگر به این نکته عنایت داشته باشین، خب حالا مثلا میگن در اشکال اول اگر ما قائل به نظریه یه حکما بشیم لازم این هستش ما با ماهیاتی در متن خارج مواجه بشیم که اینا وقتی تو ذهن میان، خب از یک طرف چون قائل به نظریه وجود ذهنی هستیم ذاتیاتشون رو باید حفظ بکنن، پس جوهر بودنشون رو باید حفظ بکنن، پس جوهرن، یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعه. از طرف دیگه چون که این صورت‌های ذهنی ما همه عرض هستن، اذا وجدت وجدت فی موضوعه، و وقت اشکال شده که خب این لازمش اینه که ماهیت واحد در آن واحد هم نیاز موضوع داشته باشد هم نداشته باشد. پاسخ میشه به راحتی داد که این عرض بودن برای در واقع ماهیات یک عرض عامه، جز مقومات ذاتیشون که نیست. شما میتونی به جوهرها هم به یه معنای دیگه‌ای عرض بگید، مثلا به یه جوهرها هنگامی که در خارج موجود میشوند جوهرن، ولی همین جوهرها وقتی با حفظ ذاتیات جوهرشون وقتی در ذهن حاضر میشن اینها دیگه جوهر نیستن، عرضن. یعنی اشکال خیلی سنگین نیست، میشه یک جوری اشکال رو عبور کرد ازش. حالا کاری ندارم که این حرف آیا تمام هست یا نه، میشه اشکالی کرد برش یا نه، میخوایم بگیم که در مقایسه با اشکال دوم آسان تره. چرا؟ چون در تعریف جوهرها اومده اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعن. خب این ذهن که خارج نیست، اذا وجدت فی الذهن وجدت فی موضوعه، به جایی هم بر نمیخوره، چون اگر بهش گفتی این جوهره حالا که اومده تو ذهن بهش اطلاق عرض میشه، میگه خب بشه، عرض بودن که جزو مقوماتش نیست، یه مفهوم عارضیه خارج از ذاتیاتشه. همین این جوهر جاهای مختلف که میره عوارض مختلفی به خودش میگیره، زیر بارون میره خیس میشه، میاد نمیدونم جلو بخاری خشک میشه، خب اینا عوارضش هم، ولی این عوارض اون از جوهر بودن که خارج نمیکنه، همچنان جوهره، چه زیر بارون باشه و خیس بشه چه جلو بخاری باشه و خشک باشه، همچنان جوهره. خب این جوهر چه میخواد تو خارج باشه چه تو ذهن باشه؟ تو خارج باشه جوهر است واقعا، تو ذهنم بیاد واقعا جوهر است، ولی اون که با اون عرض هم بگن، چون عرض بودن جز مقومات ذاتش که نمیشه، مثل طبیعه وقتی تو زیر بارون قرار میگیره یه چیزی بیرون از ذاتشه که بهش اضافه شده. عنایت دارید؟ به این بیان میخوام بگم که اشکال اول اونقدر اشکال سخت و پیچیده ای نیست. اشکال سخت و پیچیده اونجایی هستش ما با مشکل این مشکل واجه میشیم که ماهیت معلومه رو تحت دو تا مقوله میخوایم قرار بدیم، در حالی که مقولات متوائم تمام ذات هستن، به امکان نداره که ماهیت واحد تحت دو تا مقوله قرار بگیره، چون مقولات یا ماهیات حدود وجود هستن، هر وجودی یه حدی بیشتر نداره، شما خب یه دو تا داشته باشه چجور؟ خب اینو من تطبیق بکنم. ما وقتی که پاسخهای بر این اشکال دوم رو وقتی بیان میکنیم، ببینید اشکال دوم مبتنی بر یک تصویر و پیشفرضه که ما قبل از این وارد پاسخهایی به اشکال دوم، البته جفت اشکال رو میخواد پاسخ بده، ولی خب اشکال دوم مطمئن نظر هستش چون اشکال واردتر هست، ما یک پیشفرض واسط رو میگیم، میگیم که اشکال در قول حکما یه پیشفرض داره، سه تا چهار تا پیشفرض داره، بعد وقتی شروع میکنیم به پاسخ دادن در واقع به این اشکال، میگیم که اونهایی که تو ذهنشون در واقع خواستن این اشکال رو جواب بدن کدومی که این پیشفرض ها رو دستکاری کردن تا مشکل حل بشه. اینی که شما میفرمایید مشکل حل نمیکنه آخرش، یعنی در ماجرای در واقع مربوط به قول حکما، اینها میخوام بگن که در واقع خود ماهیت شی با حفظ همه ذاتیاتش میاد در ذهن ما، همون ذاتیات رو داره، اینو عنایت دارن. و یکی از در واقع مقومات ماجرای جوهر همون تحقق حالا لافی موزانه. اما وقتی به عرضهاش میرسن، عرضهاشو میخوان چیکار بکنن؟ یعنی دعوا در بحث عرضها دیگه این نیست، اینجا ماجرا پیچیده میشه. یعنی بحث مقوله پیش میاد، نه حیث فی موزن یا لافی موزن. تا وقت شما بخواید با بحث عرض بودن عرض حلش بکنید، میگه خود عرضی بودن عرض یک عرض عام است. نه، پله رو خود بردن جلوتر، میگن که کیف نفسانی است. یعنی رو حیث کیف نفسانی بودنش دارن انگوش میگذارن و مثلا کم بودن یا وز بودن. اینجا دعوا دیگه روی نحوه تحقق و وجودش نیست که شما با اشکالی که با پاسخی که در اشکال اول میدید ازش عبور کنید.
نه کاملا این اشکال جواب اول، بلکه بگیم رو ما میگی که وقت میگیم کیف نفسانی، اون وجود ذهنی رو مد نظر داریم، کیف نفسانی نه به این معنا که هیچ وجودی هست در خارج هم هست، میگیم آنچه که در ذهن در خارج هم هست دیگه، به این معنا نه، به این معنا، به این ترکیب داریم درست را جایش میگیم وجود ذهنی و به این میگیم کیفیت نفسانی. خب و این دیگه اصلا امکان موجود بودن در خارج نداره. یعنی ما اگر گفتیم در مقابل موجود خارج در نظر گرفتیم، یک بار به این نگاه، به این نحو نگاه میکنیم بهش دیگه، اگر این کار کردیم اصلا دیگه ما عرض رو تعریف میکنیم که بله اذا وجود است در خارج وجود است داخل ایران، اینجا دیگه اصلا موجود در خارج نمیشه.
نه، این اشتباهه. ما در اشکال دوم نقطه تمرکزمون روی حیث عرض بودنش نیست، رو حیث مقوله کیف نفسانی بودنشه. میگیم که یک ماهیت معلومه در آن واحد هم تحت مقوله کیف نفسانیه، هم سایر مقولات، حالا جوهر باشه جوهر، کم باشه کم، کیف باشه.
حالا این که ما میاییم وجود، وقتی میگیم که وجود ذهنیه دیگه اصلا کیف نفسانی نمیشه، به همین مسئله که عرض کردم که اصلا جزء اون اعراض قرار نمیگیره، چون اصلا ممکن نیست که در خارج باشه. ولی
بله، بالاخره این یه تحققی در ذهن شما داره، اون رو به خاطر اون رو به عنوان یک حقیقت و ماهیت وقتی نگاه میکنید، شما میخواهید شما حکیمید، قائل به این هستی که ماهیتی در ذهن شما حاضر شده. بحث وجود ذهنی هم در مورد ماهیات هستش، که ماهیات به خاطر ارسالی که درشون هست، کلیته خاطر ارسالی که درش هستش، هم میتونه در خارج محقق بشه هم در ذهن. شما از این نباید خارج بشید، یعنی شما با یک ماهیت در ذهنت مواجه به عنوان علم شما، یعنی حقیقت علم شما ماهیتی هستش از مقوله کیف نفسانی. حالا میخواید بگید این عین اون ماهیت خارجی هستش، به نظر این خورده مشکل میاد این حرف رو خمیز. حالا اجازه بدید تطبیقش بدم اولی ماجرا رو، بعدش حالا برمیگرد. این نشم که بحث در واقع تحت دو نوع قرار گرفتن این ماهیت، اگر جز مقوله کیف باشه، یعنی اون ماهیت معلومه شما مثلا کیف محسوس باشه. تطبیق بدم این رو. آره خب خیلی کوچیک نمیشه. اشکال اول رو تطبیق کردم، اشکال ثانی. الاشکال ثانی، اشکال دو، ان الماهیت الذهنیه، ماهیت ذهنی، مندرجتون تحت مقوله کیف، مندرج در تحت مقوله کیف هست. حالا مقولات و انواعش رو وعده داریم در مرحله ششم با هم گفتگو بکنیم، و اینکه مقوله کیف چه مقوله هستش در مقایسه با سایر انواع مقولات. ماهیت ذهنی خب مندرج تحت مقوله کیف هستش بنابر نظر حکما، بناءً علی ما ذهبوا الی من کون صور العلمیه کیفیات نفسانیه. بنابر اینکه آقایان حکما قائل هستن که صورت‌های علمی در واقع حقیقت ماهویشون کیف نفسانی است. این مقدمه اول. ثم اینا اذا تصورنا جوهرن بعد اگر ما یک جوهری رو تصور کنیم، خب بنابر قول به وجود ذهنی کان مندرجن تحت مقولت الجوهر، طبق نظری حکما تحت مقولی جوهر قرار میگیره و مندرج تحت آنه. لنحفاظ ذاتیات، بخاطر اینکه حکما معتقدن که ماهیت با حفظ ذاتیاتش به ذهن میاد و هم و در آن واحد و تحت مقولت الکیف. چرا؟ چون گفتیم صورت علمیه همه کیف نفسانی هم کما تقدم. و المقول از طرف دیگه ما قبلا یک توضیح مختصر دادیم، مفصلش در محله ششم خواهد گذشت. و المقولات متباینتون به تمام ذوات، مقولات به تمام ذات از همدیگه متباین هستن. اگر با همدیگه اشتراکی داشته باشن که اینا دیگه مقولات اجناس عالیه نمیشن که، اون بالایی اون حیث مشترکشون میشه. این هم متباین تمام ذات هستن. میگه خب چجوری میشه که یک ماهیت در آن واحد تحت دوتا مقوله جوهر و کیف قرار بگیره؟ امکان نداره. فیلزم و تناقض فضاد لازمی هست، نهیه در ذات تناقض به وجود بیا. و کذا ایزا تصورنا مقولتن اخرا غیر الجوهر، همچنین اگر ما یه مقوله و ماهیت دیگه غیر از ماهیت جوهری تو خارج تصور کنیم، مثلا فرض بکنید که کمیت رو تصور کنیم، وضعیت رو تصور کنیم، یا زمان رو و مانند اینو تصور، باز همین ماجرا رو خواهیم داشت. کانت الماهیت المتصوره، در این صورت ماهیت مورد تصور مندرجتن تحت مقولتن، در این صورت تحت دو تا مقوله قرار میگیره. مثلا هم مقوله ای که تو خارج این ماهیت تحتشه، مثلا کم، هم تحت مقوله کیف، یا هم وضع هم کیف. و کذا همچنین، و کذا شاید شما بگید آقا مثلا اون فردی که من یک ماهیت و در واقع ماهیتی از مقوله کیف رو تصور کنم چی؟ آیا این کار اونجا هم وارده؟ میگه اونجا هم وارده. و کذا لو تصورنا کیفن محسوسا، همچنین شما یک ماهیتی از مقوله کیف محسوس رو هم تصور بکنید، باز همین ماجرا هست. این ماهیت متصوره کان مندرجن تحت الکیف المحسوس و الکیف نفسانی، لازم شد این ماهیت واحد تحت دو تا در واقع تحت یک مقوله با دو نوع از انواع اون مقوله، یعنی کیف محسوس و کیف نفسانی قرار بگیره. و هو اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولته، لازم شد اینکه یه شیء تحت دو نوع متباین از یک مقوله که همون کیف باشه قرار بگیره. و استحالت و ضروریه، محال بودن این روشن بدیهی ضروری در مقابل اکتسابی. اندراج یعنی اینکه زیر مجموعه اون مقوله قرار بگیره، در هنگام تعریف این شی آن مقوله در حد و تعریفش اخذ شود. اندراج این معنا بگیر. خب حالا اینجا یه حرفی زدن برخی ها که گفتن که قالو و هادل اشکال، این اشکال دومی اسعد من الاول، این اشکال دومی از اولی مشکل تره. چرا؟ اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، چون خیلی اشکال وارد نمیشه به اینکه یه شیء واحدی در آن واحد هم جوهر باشه هم عرض. چرا؟ میخواد به این تمرکز کنه که عرض بودن عرض مقرم ذاتش نیست، یه عرضی عام واسش، بنابراین میتونه یه موقع باش باشه، میتونه یه موقع باش نباشه. لأن تباین، حالا این قولش رو فکر کنید ببینید چی بزنید تو میاد میشنوم بعد از کلاس. لأن تباین ذاتی، چرا؟ چون که تباین ذاتی که الذی بین المقولات، که بین مقولات هستش، که در اشکال دوم روش داره تمرکز میکنه، اینما هو بین الجوهر و الکیف و الکم و غیرها، تباین ذاتی که بین مقولات هستش بین جوهر قرار میگیره و این کیف و کم و وضع و چه و چه و چه، تباین ذاتی بین جوهر و خود این مقولاته، نه بین جوهر و عرض. خب این نکته رو بیان بکنه، میفرمان که اشکال دوم سخت‌تر از اشکال اوله. چرا؟ چون که خیلی اشکالی نداره یه شی واحدی هم جوهر باشه هم عرض، چون که بین جوهر و عرض چه تباین ذاتی نیست، بین جوهر و مصادیق عرض یعنی کم و کیف و وضع و جدو و فعل و انفعال و اینها تباین ذاتی است. لأن تباین ذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوهر و الکیف و کم و غیر اون. و اما مفهوم العرض، اما مفهوم عرض که اطلاق میشه بر این اعراض نهگانه به معنی القائم بالموضوع، که به معنی این هستش به حقیقت گفته میشه که نیاز موضوع داره، تکیگاه داره، فهو عرض عام، خودش عرض عام صادق علی 90 من المقولات، که بر 9 تا از مقولات دهگانه صدق میکنه، خودش جز مقومات اون مقولات نوگانه نیست، خودش عرض عامه واسه اونها. خب اگر واسه اونها عرض عامه، خب واسه جوهرم یه عرض عام بشه، عیبی نداره. این جوهر خودش همین الانش زیر بارون قرار میدیش یه عرضی میاد واسش، خب حالا اینجا هم یه عرضی هم اینجا واسش بیاد. او رو از جون شما وقتی یک اعراضی رو به جوهر اضافه میکنید، جوهر جوهر بودنش خارج نمیشه، خب یه اعراض دیگه هم به نام خود عرض بودن، خود مفهوم عرض بهش اضافه کن، از جوهر بودن خارج نمیشه، از حفظ ذاتیاتش همچنان حفظ خواهد بود، محفوظ خواهد بود. میگه و من الجائز ایعمل جوهر از ذهنی ایزن و یصدق علی. بنابراین وقتی گفتیم که خود مفهوم عرض یا عرض عام هستش، جایز هستش که شامل جوهر ذهنی، یعنی جوهری که در ذهن حاضر شده هم بشه و برش صدق کنه. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، چون اون چیزی که در تعریف رسمی جوهر، تعریف یا به حد یا به رسمه، چون اون چیزی که در تعریف رسمی جوهر اوورده میشه این هستش، ماهیتی هستش، انهو ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موزن، این ماهیتی هستش، هنگامی که در متن خارج بخواد موجود بشه نیاز موضوع نداره. خب حالا الان چه تو خارج موجود نشده، این جوهره اومده تو ذهن، خب اینجا محتاج اون موضوع بشه، به جایی بر نمیخوره. فمن الجائز ایقوم فی ذهن فی موضوعه، و این یک وصف عرضیه واسش، یه روز باشه یه روز باش نیست، تو خارج چه هستش باش نیست، تو ذهن چه میاد باهاش میاد. و هو اذا وجد فی الخارج کان لافی موزن، و همین ماهیت جوهری هنگام که تو خارج باشه نیاز به موضوع نداره. هادا و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتین، اما اینکه یک ماهیت واحد تحت دوتا مقوله قرار بگیره، مثلا هم تحت مقوله جوهر باشه هم کیف باشه، یعنی ذاتیاتش در واقع هم تحت مقوله در واقع کم باشه هم کیف باشه، خب این چنین چیزی شدنی نیست، چون هر وجودی یک ماهیت داره، یک حد وجودی بیشتر نداره، معنا نداره که شما از یک حد وجودی دو تا ماهیت رو استفاده بکنید. والمقولات متباینات به تمام ذوات، و مقولات متباین به تمام ذات هستن. فاستحالته ضروریه لا مدفع لها، محال بودن این ماجرا که یک ماهیت واحد تحت دو تا مقوله قرار بگیره روشن، ضروری یعنی روشن بدیهیه و هیچ راهی واسه پاسخگویی به اون نداریم. بعد مرحوم الان میگه که با توجه به چنین اشکالی که وارد میشه، برخی ها اساسا رفتن به سمت این که بگن که پس امکان نداره که هنگام علم به ماهیات خارجی این اون ماهیات خارجی به ذهن ما بیاد، و قائل شدن به نظریه اضافه گام اول، و جا این قول قائل شدن نظریه. بعضی دیگه نه، اومدن گفتن که ما که نمیتونیم در واقع با توجه اشکالاتی که بر نظریه اضافه هستش دفاعی داشته باشیم از نظریه اضافه و قائل به نظریه اضافه بشیم در بحث اینا، اومدن قائل به نظریه شبه شدن. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوهی، با توجه به این اشکال که مطرح کردیم و مانند اون، ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی من اصله، بذار اصلا کلن
وجود ذهنی رو منکر شدن، یعنی وجود ذهنی معنی که حتی موجود فز ذهن هم منکر شدن، قائل به اضافه شدن. یعنی هنگام علم ما به اشیاء خارجی اضافه بین نفس ما و اون ماهیت خارجی ایجاد میشه و همین اضافه علم هستش. چه اشکالاتش مطرح شد که خب لازمه این حرف این که علم معدومات چگونه رخ میده، چگونه میخواید اضافه رو، اینها اضافه مقولی هم میدونن، خب چیزی که معدومه چجوری میخواید بین خودت و اون اضافه ایجاد کنید، یا هنگامی که به نفس خودتون علم پیدا میکنین چجوری بین یک شی و خودش میخواید اضافه ایجاد کنین. اضافه دو طرف میخواد و بله ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی من اصله به چی؟ به اینجه بالقول به ان العلم اضافتون من النفس الى الخارج. حقیقت علم اضافه هست، در واقع یک نسبتی هستش میان نفس با اون معلوم در خارج که اسلامش میان اضافه به اون نسبت. فالمعلوم بنابراین با این بیانی که قائلین به قول اضافه دارن، معلوم ما مندرج تحت همون مقوله خودش هستش، یعنی اگه جوهر جوهره، اگه کم کمه، اگه وضع وضعه. و علم در واقع اضافه هستش بین نفس من با اون ماهیت در متن خارج، علا ماهو و علی یا علا ماهی علیها. فالمعلوم مندرجان تحت مقولت الخارجیه فقط وقد عرفت مافی. ما اشکالات نظری اضافه رو خدمتون عرض کردیم و نمیتونیم اینو بپذیریم. و بعض هم الا ان الماهیات الخارجیه، بعض به این سم رفتن که ماهیات خارجیه که در ذهن ما موجود میشن، موجودتون فزین به اشباه ها لا به انفسا. بعض واسه حل این مشکل قول به نظری شبه شدن، گفتم اون ماهیاتی که در متن خارجی هم وقتی میخوان در ذهن ما موجود بشن به انفسه ها نمیان در ذهن ما، شبهشون میاد، نقششون میاد تو ذهن ما. و شبه و شی یغای رو شی و یباینو، شبه یک شی هم این اون شی نیست، مغایر شی مباینه با اون هستش، اما حاکی از اونه، حکایت کننده از اون هستش اینها. پس صورت و بنابراین اینها قائل شدن پس صورت و ذهنیه کیفیت و نفسانیه، این صورت های ذهنی کیف های نفسانی هستن. و اما المقولت الخارجیه فغیر باقیت فیها، و اما وقتی اینها تو ذهن ما میان، این صورت های ذهنی، این مقوله خارجیش مثلا اگه جوهره، اون جوهریتش دیگه به ذهن ما نمیاد. اگه تو مدن خواهی کمه، دیگه کمیتش تو این در واقع ماهیت ذهنی من نیست، چون گفتیم شبه اومده. و اما المقوله الخارجی، اما اون مقوله اون معلوم در خارج، فغیر باقیت فیها، دیگه باقی نیست در این صورت ذهنی، فلا اشکاله، بنابراین هیچ اشکالی هم وجود نمیاد، ماجرا تمامه. و قد عرفت ما فی، اما شما اشکالاتی که بر نظریه شبه بود که به سفسطه منجر میشه و ما واقعیت آنگونه که هست در نمیابیم رو قبلا فهمیدید و با هم گفتگو کردیم. و قد اجیب عن الاشکال به وجوه، و از این اشکال که ما اگر قائل بشیم که ماهیات با حفظ ذات و ذاتیاتشون به ذهن ما میان، این اشکال تحت دو مقوله متوائم تمام ذات بودن یک ماهیت پیش میاد، میگه از این اشکال به یک وجوه دیگه ای سعی کردن پاسخ بدن که ما در جلسه آینده این رو مفصلتر گفتگو خواهیم کرد. حتی یک پیش مقدمه هم خواهم گفت که هر کدوم از این اشکال ها میخواد کدوم مقدمه رو رد بکنه. البته فقط از باب اینکه ذهنتون فعال بشه من فقط اشاره میکنم بهشون. ناگهانی حکما اگه قائل به بحث وجود ذهنی شدن، قائل شدن که در بحث علم به ماهیات خارجی، صورت ماهیات خارجی به عینها در ذهن حاضر می شود. خب بعضی خواستن، بعضی این رد کردن، گفتن اشکال هم مرتفع میشه، مثل قائلین به قول اضافه یا قائلین به قول شبه. حکما واسه اینکه این نظرشون تمام بکنن، قائلن که علم عین معلوم است. ما به زودی
بعضی از پاسخ ها را که میخونیم میاد این رو رد میکنم. این رو با...
می...
نه این خب اینشه متحد اینشه اینشه متحد یعنی این. اتحاد علم و عالم معلوم یعنی اینیته فقط به دو اعتبار. اون سر جاش بعد یا مرحله 11 هم گفته بکنیم یا حالا وقت دیگه. بعضی این رو رد میکنم و رد کرده این ماجه حل میشه. بعضی دیگه در واقع ماهیت این ماهیت معلومه به ذهن می آید رو حل رد میکنن. یک بعضی دیگه معلومات ذهنی ما کیف نفسانی هستن رو خب حکما وقتی چین نظری دادن این پیش شرط داره واسه حل این اشکال میان مثلا این رو رد میکنن که اصلا کیف نفسانی نیستن. و حالا یک مقدمه دیگه که فردا عرض خواهم کرد خدمتتون و ضمن بیان پاسخهایی برای حل این مشکل متذکر میشم که هر کدومشون کدوم مقدمه رو میخوان دستکاری بکنن تا مشکل حل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.